اللهم عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در صورت ثالثه از مسئله 12 که مرحوم سید فرموده بود و لو اشتغل بها اتم ما فی یده ثم اتا برکعت الفجر به فریضته به بقیه نماز شب را بعدا قضا میکنه و قضا بقیه بعد زاده در ذیل این فرمایش مرحوم سید در اربه مرحوم آقای حکیم فرموده بودند با توجه به این که دلیل حکم یعنی اتمام مافیده دلیل حکم قاعده من ادرک هست، با توجه به این که دلیل حکم قاعده من ادرک هست باید حکم را مقید بکنیم به ما اذا کان قد اتم رکعتم، به الا اگر وارد نماز دو رکعتی از رکعات نماز شب بشه و یک رکعت را تمام نکرده فجر طالب بشه، اینجا دیگه وجهی برای اتمام نیست، بلکه حکم این شخص حکم کسی هست که لم یتلبس اصلا، که صورت ثانیه بود. صورت ثالثه در صورت فرضی از صورت ثانیه جدا می شود که قد اتمن رکعتن منها، ولی اگر لم یتم رکعتن ولو اشتغل به نماز شب، اینجا مثل کسی است که لم یتلبس، که حکم صورت که در صورت ثانیه بیان شد. فرمایش مرحوم آقای حکیم این بود. مرحوم آقای خویی فرموده بودند که دلیل حکم در مسئله در این صورت ثالثه قاعده من ادرک نیست تا شما بفرمایید باید بر اساس قاعده من ادرک بله مورد حکم مقید بشود به ما اذا لم به ما اذا کان قد اتم رکعتم، بلکه دلیل حکم در مسئله اینه که اون دلیل مانع از اتیان به نافلت لیل بعد طلوع فجر اون دلیل اطلاق نداره. این فرضی که تلبس و اشتغل به رکعات نماز شب، به این دو رکعتی های نماز شب، اون دلیل مانع اینجا رو نمیگیره. خب وقتی دلیل مانع اینجا رو نگرفت، حکم به اتمام میکنیم و مطلوبیت اتمام در نسبت به نمازی که شخص شروع در او کرده. اما اینکه دلیل من ادرک قاعده من ادرک دلیل بر حکم در مسئله نیست، پس فرمایش مرحوم آقای خویی دو قسمت پیدا کرد. قسمت اول اینه که من ادرک دلیل بر حکم در مسئله نیست، قسمت دوم اینه که در مسئله دلیل دیگری برای حکم وجود داره که مقتضای اون دلیل اتمام هست حتی در جایی که لم یتم رکعتم. اما قسمت اول که قاعده من ادرک دلیل بر حکم در مسئله نیست، فرمودن به خاطر اینکه اون روایت معتبره‌ای که دلالت بر قاعده من ادرک می کند اون روایت در مورد صلات القدر وارد شده و بقیه فرائض یومیه را که من ادرک را آید من ادرک را در اون جاری می کنم به خاطر اینکه بقیه فرائض یومیه را ملحق کردن ملحق می کنم به صلات القدر للقطع به عدم الفرق، بقیه فرائض را ملحق می کنم به خاطر اینکه فرقی بین نماز ظهر با نماز صبح نداره. اگه در نماز صبح من ادرک رکعتا منها فقط ادرک الوقت، نماز ظهرم مثل نماز صبح دیگه از جهت فریضه بودن فرقی با او نداره، یا نماز مغرب، نماز عشاء، نماز عصر، اینا مثل همان. خب دلیل معتبر بر قاعده من ادرک فرمودم در خصوص صلات القدر وارد شده. ما نهایت استفاده‌ای که از این روایت می توانیم بکنیم به ذم قطع به عدم فرق اینه که فرائض دیگر را، فرائض یومی دیگر را هم به صلات القدر اضافه بکنیم، ملحق بکنیم. اما از فرائض، از صلات قدر ما تعدی بکنیم به نوافل، از جمله نماز شب که محل بحثه. این تعدی احتیاج به دلیل داره، ما دلیل بر این تعدی نداریم. قطع به عدم فرقی که در صلات فرائض بود اینجا نیست، احتمال فرق را میدیم. روی حساب با قاعده من ادرک حکم در مسئله ثابت نمیشه، قاعده من ادرک دلیل بر حکم در مسئله نیست تا شما بفرمایید بر اساس زیر این مدرک حکم در صورت ثالثم باید مقید بشه. این مربوط به این که چرا قاعده من ادرک دلیل نیست. اما قسمت دوم از فرمایش مرحوم خویی که فرمودن دلیل حکم بر مسئله اینه که ادله مانعه از اتیان نافلت اللی بعد طلوع الفجر اینجا را نمیگیره. این صورتی که شخص شرع فی صلات اللی و مقداری از این را خونده ولو یک رکعت هم تمام نشده، اون ادله مانعه اینجا را نمیگیره. چرا ادله مانعه اینجا را نمیگیره؟ فرمودن به خاطر این که اون دلیل مانع، اون چی که به عنوان دلیل مانع وجود داشت که در حقیقت همون طایفه دوم از روایات بود، روایت اسماعیل ابن جابر بود دیگه. در روایت اسماعیل ابن جابر که حدیث شیش باب 46 بود، عنوانی که وارد شده این بود که بله اسماعیل ابن جابر میگه قال قول داده ابی عبدالله علیه السلام او ترا بعد ما یکلو الفجر، قال علیه السلام لا. سوال جابر این بود که نماز وتر رو انجام بدهم. این عبارت نشون میده که هنوز شروع نکرده بود به نماز وتر، بلکه قبل از این که شروع بکنه طلوع فجر شده، سوال میکنه که آیا اینجا شروع بکنم یا شروع نکنم. این روایت اسماعیل ابن جابر ناظر به فردی است که شخص شروع نکرده، اما جایی که شروع کرده و میخواهد ادامه بده، صورت اتمام و صورت ابقاء صلات اللیل رو نمیگیره. این روایت دلیل مانع روایت اسماعیل ابن جابره که ظاهر در احداث صلات اللیل بعد طلوع الفجر و شامل ابقاء صلات اللیل بعد طلوع الفجر نمیشه. خب این عنوان در این روایت اینه. در این روایت که در مورد نماز وتر وارد شده، در مورد نماز وتر وارد شده، با این که نماز وتر بله، با این که نماز وتر در میان بقیه رکعات صلات اللیل اهم و آکد از بقیه رکعات هست، در این حال در مورد نماز وتر در این روایت امام علیه السلام بحث به این روایت فرموده شروع نکن به نماز وتر بعد طلوع فجر. مورد این روایت صلات وتر نسبت به بقیه رکعات صلات اللیل استفاده می شود حکم به طریق اولا، وقتی نماز وتری که اهم رکعات صلات اللیل هست بعد طلوع فجر جای اتیان نداره، به مطلوبیت نداره شروع کردن اون رکعات دیگر، اون 5 تا 2 رکعتی دیگر نماز شب، اونها به حکم در اونها به طریق اولا استفاده میشه، که در اونها هم شروع کردن بعد طلوع فجر محل نداره. و بنابر این که ما در صورت ثانیه مختار مرحوم سید را قبول کردیم، یعنی گفتیم که بعد طلوع الفجر املم یتلبس قبل طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر نباید انجام بده، باید قضا بکنه، اون طایفه ثانیه را عقد کردیم که دلیل در طایفه ثانیه سعیه اسماعیل بن جابر و سعیه سعد بن سعد بود. خب این دوتا روایت را که ما نگاه بکنیم و ناظر به فرض اقدام و احداث صلات اللیل بعد طلوع فجر هستن، شامل فرض ابقا نمیشه. وقتی شامل فرض ابقا نشد، ما در موردی که شخص یک بله قسمتی از نماز شب را شروع کرده، اون دو رکعتی اول را مثلا شروع کرده ولی یک رکعت تمام نشده، یا این سرکتی آخر رو مثلا اون 8 رکعت رو نخونده، سرکتی آخر رو ولو هنوز به یک رکعت نرسیده، در هر یک از این موارد که شخص شروع کرده ولی به اتمام ولی یک رکعت رو هم تمام نکرده، این دلیل مانع اینجا رو نمیگیره. دلیل مانع که نگرفت، ما تمسک میکنیم به اطلاقات، مقتضای اطلاقات وارد در صلات اللیل که یدلو علی مطلوبیت صلات اللیل، اینه که صلات اللیل در همه زمانها امکان اتیان داشته باشه. اطلاقات استحباب صلات اللیل که شامل جمیع اوقات باشد این مورد را میگیره، مزاحمی هم در اونجا وجود نداره. اگر شروع نکرده بود، تازه میخواست شروع بکنه، مزاحم در مقابل اطلاقات بود، ولی اگر شروع کرده و در مقام اتمام و ابقای او هست، در این فرض مزاحم وجود نداره. پس میشه از مواردی که اطلاق جاری هست و مزاحمی در مقابل اطلاق نیست، حکم به بله اتمام ما فی یدهی میشود، چه اون مقدار قبل از طلوع فجر، مقدار انجام شده قبل از طلوع فجر به اندازه یک رکعت باشه یا به اندازه کمتر از یک رکعت. این فرمایش مرحوم آقای خویی. پس فرمودن دلیل در برای حکم مسئله قاعده من ادرک نیست، دلیلش یک امر عامی هست که در حقیقت اطلاقات هست، تمسک به اطلاقاته، که اون تمسک به اطلاقات در تمسک به اطلاقات فرقی بین ما اذا کان قد اتم رکعتن و ما اذا لم یتم رکعتن نیست. این فرمایش مرحوم آقای خوبی. در این وقت انجام بده.
اصل راوی فکر میکنه که حالا مثلا فوت شده وقت این میتونم وتر به تنهایی احتمال دغدغه این باشه.
نه اون که در روایت دیگه نه.
ولی احتمال دغدغه اش رو میگه حضرت اینو نفی کرده باشه. بذار تمسک به قیاس اولویه تمسک درست نخواهد شد. این دقیقا رو حضرت رفت داده نفی مشروعیت وتر به تنهایی میکرد، نه اینکه نافی باشه که بقیه
نه ناظر بینه متوجه به عدله دیگه ای که قبلا چیز شده که نماز وتر هر یک این به نحو انحلاله. اینطور نیست که مجموع به ماه و مجموع مثل چهار رکعت نماز چهار رکعتی نیست، این پنج تا دو رکعتی و یک رکعتیه که به نحو انحلال قابل انجام شدن هست. ظاهر سوال اینه دیگه،
به رکعتی قابل انجام شدن هست بدون اینکه ملزم به دو رکعت
هم نشه کلا به همین صورت دیگه. ور خود این که ور آیا نماز مثلا که شب و وتر با هم دیگه هست یا وتر تنها، مقتضای ادله اینه که هر کدوم از اینها اون 13 رکعتی که میشه هر کدوم از اینها هر یک از این 6 نماز یعنی 5 تا دو رکعتی به اون ششمیش که یک رکعتی به نحو انحلال به نحو استقرار مطلوبیت داره، منتها جمع کردن بین اینها جمع بین همه مطلوبات، ولی اینطور نیست که ماهو مطلوب حصه خاصی از این رکعت باشه. پس بحثه به فرمایش مرحوم آلخویی این مطلب در اینجا این عبارت مرحوم سید در عروه باید به اطلاقش باقی بمونه، نباید این قیدی که آقای حکیم زده این قید به عبارت مرد وارد نیست، یعنی نباید مقید به این قید بشه، به همون صورت باید باقی بمونه که اذا لوشتغل به ها اتم ما فیده. آیا این فرمایش تمامه یا تمام نیست؟ نسبت به این دو قسمت هر دو قسمت از فرمایش مرحوم آقای خویی مرحوم آقای تبریزی مناقشه کردن، هم در قسمت اول که مدرک قاعده مدرک حکم در مسئله قاعده من ادرک نیست و هم در قسمت دوم. مناقشه نسبت به قسمت اول اینی که ایشون فرمودن که بله قاعده من ادرک دلیل معتبر او که روایت معتبر باشه اختصاص به صلات القضا داره، ولی همونطور که در سایر الفرائض به این حدیث استناد می شود و قاعده من ادرک در اون مورد جاری می شود، نسبت به نوافل هم اون حدیث قابل استناده. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی قاعده من ادرک فرائض را شامل شد با اینکه وقت در ناحیه فرائض از ارکان هست، دیگه به طریق اولا در مورد نوافل این قاعده جاری میشه. وقتی در فرائضی که تحفظ بر اون وقت محدد اصلی از ارکان هست اونجا قاعده من ادرک اومده توسعه داده، با اینکه وقت از ارکانه به طریق اولا در وقت محدد در قسمت نافله هم توسعه میده، دیگه حال نوافل از حال فرائض اشد که نمیشه دیگه، اون در مورد فرائض با توجه به شدت امر در او به حیثی که وقت از ارکان هست در اونجا توسعه ثابت شد، در این نوافل هم توسعه ثابت میشه. پس قاعده من ادرک میتواند دلیلی در حکم بر حکم در مسئله باشه، نه اینکه بله نمیتواند دلیل باشه. پس فرمایش مرحوم آقای حکیم در اینجا که قاعده من ادرک دلیل هست تمام. این مناقشه نه این مناقشه مرحومای یعنی مناقشه یعنی جواب مرحومای تبریزی از قسمت اول فرمایش مرحومای خود، آیا این جواب تمام هست یا تمام نیست؟ اشکال و مناقشه ای که نسبت به این فرمایش وارد هست اینه که بله در فرائض یومیه وقت از ارکانه، ولی معنای رکنیت وقت در فرائض معنای رکنیت وقت در فرایض اینه که قبل از وارد شدن وقت، اگر عمل خارج از وقت قبل از وارد شدن وقت انجام بشه، اون عمل باطله. نماز قبل از وقت مطلوبیت نداره. وقت از ارکان به این معنا که نماز واقع شده قبل از وقت مطلوبیت نداره. نسبت به قسمت اول، وقت از ارکان به این معنا که یحکم به بطلان صلاتی که واقع شده قبل از وقت. اما اینکه در قسمت آخر وقت حتما در وقت اتیان بشه و به خارج از وقت نیفته، در خارج حتما در وقت انجام بشه به خارج از وقت نیفته، در باب فرائض این لزوم اتیان وقت، لزوم اتیان در وقت، لزوم یا به تعبیر دیگر لزوم درک وقت، این حکم تکلیفی هست نه حکم وضعی. یعنی لازم هست که انسان قبل از خارج شدن وقت نمازش را انجام بده، اما اگر انجام نداد و بعد از وقت همین نماز فریضه را انجام داد، این نماز صحیحه. ولو به قصد قضا انجام نده، ولو به قصد قضا انجام نده، اگر تشریعی از او صادر نشه، این نماز فریضه را بعد از وقت که انجام بده، نماز فریضه به قصد قربت که انجام بشه، اصل امر را، اصل مطلوبیت قصد بشه انجام بشه، نمازش صحیح است، به عنوان قضا صحیحه، ولو شخص به قصد قضا انجام نده. بنابراین در فرائض نسبت به قسمت آخر وقت رکنیت نداره، چون رکنیت وقت به این معناست که اخلال به اون چه ان عمدن چه ان عذرن باشه موجب بطلان میشه. این معنا در قسمت اول هر وقت فرائض ثابته، ولی در قسمت آخر چه این معنایی نیست. رکنیتی که معنای او بطلان وضعی صلات معجوبه در خارج از این وقته، در قسمت آخر وقت نیست، فقط حکم تکلیفی لزوم اتیان داره. چون حکم تکلیفی لزوم اتیان داره، اگر حدیث من ادرک نبود، اگر حدیث من ادرک نبود و فقط ادله قضاء در فرائض بود، در موردی که شخص مثلا در نماز صبح 2 دقیقه وقت، یعنی به اندازه 2 رکعت وقت داشته باشه، خب این حکم تکلیفی ثابت هست. ولی اگر 1 رکعت فقط 1 دقیقه وقت داشت که فقط به اندازه 1 رکعت میتوانست اتیان بکنه، اگر من ادرک نبود لزوم اتیان تکلیفی اینجا نبود، چون لزوم اتیان تکلیفی به معنای درک این وقت صلاتی که 2 رکعتش همه 2 رکعتش در وقت واقع نشه، این در حقیقت درک وقت نشده. لزوم تکلیفی مبادرت، سرعت در انجام، فوراً انجام بده، لزوم تکلیفی مبادرت در اینجا نبود. اگه قاعده من ادرک نبود، اینجا لزوم اتیان فوری به صلات نداره، بلکه این صلات عملا مصداق صلات قضا حساب میشه. و چون در قضا حکم علل مواسعه هست، علل مضایقه نیست، شخص لازم نیست که این را فورا انجام بده، میتوانست این را بذاره برای بعد. روی حساب در اگه قاعده من ادرک نبود، حتی در نماز صبح که لم یبقه الا مقدار رکعت واحده و یدرک رکعت واحده، لزوم اتیان نداره. قاعده من ادرک اومد، قاعده من ادرک اومده توسعه داده به لحاظ این حکم تکلیفی. قاعده من ادرک میگوید که همونطور که اگر 2 رکعت از وقت، 2 رکعت را می توانستی در نماز صبح درک بکنی، 2 دقیقه وقت داشتی باید انجام بدی، حالا که یک دقیقه فقط وقت داری، یک دقیقه وقت داری، الان هم باید این را انجام بدی. الان باید انجام بدی. من ادرک رکعتا من الوقت، فقط ادرک تمام الوقت. همانطور که اگر تمام این دو رکعت را میتوانستی در وقت انجام بدی، فوراً و فوراً بر تو لازم بود انجام دادن، الان که یک دقیقه وقت داری، یک رکعت را بیشتر فرصت نداری، باید انجام بدی. مفاد قاعده من ادرک اینه. این حکم که توسعه در وقت، توسعه در وقت به لحاظ حکم تکلیفی باشه، این نشون دهنده اهمیت وقت در فرائض هست، که وقت در فرائض، این وقت محدد که من طلوع مثلا در طلوع فجر در نماز صبح تا طلوع شمس، این درک او مصلحتی داره که در اون درجه بالای از اهمیت است، به طوری که اگه شخص بتواند به اندازه یک رکعتش هم درک بکنه باید انجام بده. این نشون دهنده اهمیت وقت محدد در نشون دهنده اهمیت وقت. این اهمیت وقت اقتضا کرد توسعه در حکم تکلیفی را. اما در مورد نافله این اهمیت وجود داره یا نداره معلوم نیست. اون در مورد فریضه، وقت محدد در فریضه چون اهمیت بالایی داشت اقتضا کرد توسعه در حکم تکلیفی فوراً به فوراً را. اما در مورد نافله آیا به همون درجه، به اون درجه بالای از اهمیت هست که اگر کسی بتواند یک رکعتش رو هم درک بکنه، مطلوب اینه که مطلوب در حد استحباب مؤکد، مطلوب اینه که این را قبل تمام شدن وقت انجام بده یا نه، چنین چیزی ثابت نیست. و بین اهمیت داشتن وقت فریضه با اهمیت داشتن وقت محدد در نافله ملازمه در کار نیست، اولویت اینجا قابل پیاده شدن نیست. این دو نیست که اگه وقت فریضه اهمیت داشت وقت نافله به طریق اولا اهمیت داشته باشه، نه، چنین اولویتی در کار نیست. اولا ملازمه در کار نیست و اولویت در این حد، اولویت به لحاظ درجه اهمیت وجود نداره. ثانیاً اشکال دیگه‌ای که وارد هست به این استفاده اولویت اینه که اگر فی حد نفسهی هم ملازمه بود بین درجه اهمیت در نافل فریضه، درجه بالای اهمیت وقت در فریضه و درجه بالای اهمیت در نافله، اگر فی حد نفسهی هم ملازمه بود، ولی این ملازمه در جایی هست که مقتضی خلاف وجود نداشته باشه، مقتضی این ملازمه موجب توسعه می شود در جایی که مقتضی خلاف وجود نداشته باشه، ولی در مورد نافلت الله با توجه به این که آخر وقت نافله شب همزمان هست با شروع شدن وقت فریضه صبح، دیگه طلوع فجر از این طرف مبدا وقت برای فریضه صبح و نافله صبح هست، با توجه به این که مبدا وقت فریضه هست با تمام شدن وقت نافله طلوع، وقت فریضه شروع میشه، اینجا این قسمت اضافی که بخواد توسعه پیدا کنه وقت نافله، اون در اون قسمت اضافی مصداق تطوع فی وقت فریضه میشه و تطوع فی وقت فریضه فی حد نفسیهی مقتضی حضاظت و مقتضی منعه. روی نصاب اگر ملازمه هم وجود داشته باشه در اهمیت وقت نافله، اون ملازمه اهمیت وقت در نافله را اثبات میکنه و تأثیر داره در توسعه در حکم تکلیفی در جایی که مبتلا به مانع نباشه، مبتلا به مقتضی به خلاف نباشه. در مورد صلات اللیل این معنا قابل تطبیق نیست، چون صلات اللیل منتهای او که توسعه بخواد در او ایجاد بشه به کشوندن نماز نافله به مقداری بعد از طلوع فجر میشه، این مصداق تطوع در وقت فریضه است و با وجود این جهت مقتضی خلاف معلوم نیست که اون علم به توسعه وقت من حیث حکم تکلیفی استفاده بشه و قطع به او داشته باشیم، چون بنا شد که مورد روایت خصوص همون فریضه صبح باشه. ما در غیر او بخواهیم تعدی بکنیم باید علم داشته باشیم به اینکه همون ملاک توسعه اینجا هم وجود داره، اگر فی حد نفسی هم ملازمه داشته باشه، ولی در جایی که مبتلای با یک مقتضی خلافه اونجا علم به تساوی در ملاک علم به وجود ملاک اهم برای توسعه در وقت وجود نداره. رون حساب ما از قاعده من ادرک نمیتوانیم به بله در به مسئله مورد بحث که نافله لیل هست برای حکم در مسئله مورد بحث به این استدلال بکنیم. این مناقشه قسمت اول از فرمایش مرحوم آقای خویی که فرمودن دلیل حکم در مسئله قاعده من ادرک نیست، این قسمت از فرمایش مرحوم آقای خویی تمام قاعده من ادرک نمیتونه توسعه در وقت نافله لیل را اثبات بکنه. اما قسمت دوم از فرمایشات مرحوم آقای خویی که فرموده بودن دلیل حکم بر مسئله اطلاق ادله استحباب صلات اللیل، چون اون روایات مانعه که سیه اسماعیل بن جابر باشه، روایت سعد بن سعد هم شبیه همونه، چون در روایت سعد بن سعد هم سوال میکنه که هل یسلی الوید ام لا، این که میگه یسلی در جایی به کار میره زور در احداث داره، یعنی شروع در صلات وید بکنه، اقدام به صلات وید بکنه، شامل فرض ابقا به اتمام نمیشه. فرمایش مرموهای خوبی در قسمت دوم این بود که چون این دلیلی که مانع از اتیان به صلات اللیل بعد طلوع فجر اطلاق نداره، وقتی اطلاق نداشت من را در صورت شروع اثبات نمی کنه، مرجع میشه اطلاقات استحباب اللیل. آیا این قسمت از فرمایش مرحوم آقای خویی تمامه یا تمام نیست؟ مناقشه ای که مرحوم آقای تبریزی در این قسمت از فرمایش مرحوم آقای خویی دارن در قسمت دوم اینه که ایشون فرمودن که اگر این روایاتی که مانع از اتیان به صلات نافله مانع از اتیان به نافله اللیل بعد طلوع فجر باشه، اگه این اطلاق نداشته باشه و شامل اتمام نشود، شامل ابقا نشه، لازمش اینه که شخصی که شروع کرده است در صلات اللیل شروع کرده است و بعضی از صلات اللیل رو انجام داده است ولو رکعت اول از اون کل 11 رکعت را، یا حتی رکوع مثلا رکعت اول از 11 رکعتی رو انجام داده، این شخص بتواند کل صلات اللیل را تا آخر از رکعت اول تا رکعت 11 که صلات وتر باشه همهش را بتونه قبل طلوع فجر انجام بده. چون شما گفتید که این روایات فرض اتمام را نمیگیره، فرض شروع که مورد اتمام هست، مورد ابقا هست، شروع از قبل شده تازه نمیخواد شروع بکنه، این را نمیگیره. خب کسی که وارد صلات اللیل شده رکعت اول صلات اللیل از 11 رکعت یا رو حتی در حد رکوع و قرائت در رکعت اول باشه، این رو هم بله لازم این در مورد چنین شخصی هم ادله مانع جاری نیست. وقتی ادله مانع جاری نبود، طبق بیان شما اطلاق استحباب صلات اللیل اینجا را میگیره. و حال اینکه این غیر از اونیست که مرحوم سید در مهد گفته، نه مرحوم سید و نه هیچ کسی دیگه ملتزم به این نشدن. پس معلوم میشه که ما نمیتوانیم دلیل دال بر اتمام را اطلاقات بگیریم. فرمودن مقتضا ذلک، یعنی مقتضای این قسمت دوم از فرمایشات مرحوم های خویی، مقتضای قسمت دوم از فرمایشات مرحوم های خویی اتمام و صلات اللیل حتی بالاتیان بالورد، نه از تمام 11 رکعت، حتی بالاتیان بالورد ثم البدء برکعت الفجر و صلات الغداء، مقتضای بیان شما اینه. در حالی که این غیر از فرمایش مرحوم سید. مرحوم سید چی فرمود؟ فرموده لوشتغله بله لوشتغله بها اتم مافیده ثم اتا به رکعت الفجر فریضته او و قضا البقیه بعد ذلک. مرحوم سید فرمود بقیه رو بعد از اون، یعنی این مثلا اگه در دو رکعتی اول نماز شب این اتفاق افتاد، اون 9 رکعت دیگر را بذاره برای بعد. و حال این که مقتضای مطلبی که شما ذکر کردید در قسمت دوم اینه که نه، تمام 11 رکعت باید انجام بشه. روی این حساب این بله ما این را نمیتونیم به عنوان دلیل بگیریم.
این ملاحظه که همین که فهمیدن اولین
تا اون فرض شروع رو نمیگیره دیگه، کسی که با
شروع کرده
در صلات نافله تو لیل دیگه.
نه
دیگه شروع در نافله کرده دیگه، وقتی گفتی شروع در نافله کرده این رو نمیگیره. این حالا اشکال اینه دیگه، حالا ببینید اشکال تمام یا تمام دیگه. نسبت به این قسمت که در حقیقت نقضه و اینکه این فرمایش شما یک لازم باطلی داره که لا یمکن التزام به این لازم، به خود مرحوم سید صاحب متن هم به این لازم ملتزم نیست بلکه خلاف این را بیان فرموده، آیا این اشکال تمام یا تمام نیست؟ جوابی که از این مناقشه و از این نقض داده میشه اینه که ما در اینجا بر اساس اون چیزی که مرحوم خویی در بله اون چیزی که مرحوم خویی در قسمت دوم فرمودن، ما باید نگاه بکنیم به دلیل من، یعنی حقیقت همون طایفه دومی که دلالت میکرد بر منع از اتیان نافلت الله بعد طلوع فجر، ما به دلیل من که مراجعه بکنیم. دلیل من صحیحه اسماعیل ابن جابر و صحیحه سعد ابن سعد. این دو روایت، هر دو روایت در مورد نماز وتر وارد شده، هر دو روایت در مورد نماز وتر وارد شده. مورد این دو روایت نماز وتر، دو این حساب مدلول مطابقی این دو روایت در مورد رکعت آخر هست. از این دو روایت استفاده میشه که بعد از طلوع فجر حتی در نماز وتر هم شروع به نماز وتر صحیح نیست، هم نداره، مطلوبیت نداره، به عنوان ادا مطلوبیت نداره. خب مرحوم آقای خویی اینطور فرمود که مورد این روایت نماز وتر. وقتی نماز وتر قبل از شروع مطلوبیت نداشته باشه، شروعی به اون مطلوبیت نداشته باشه، این حب در اون 5 تا دو رکعتی دیگر نافلات اللیل هم جاریه، چون نافل وتر در از نظر اهمیت در درجه اهم نسبت به رکعات صلات اللیل وجود داره. خب با توجه به این که در موردش که نماز وتره با این که اهم رکعات صلات اللیل هست قابل اتیان به شروع نیست، قابل اتیان نیست، یعنی قابل اتیان به شروع نیست، نه قابل اتیان به اتمام، از این دو روایت به مدلول التزامی استفاده میشه، به فهوا استفاده میشه که بقیه رکعات صلات اللیل اون 5 تا دو رکعتی قبلی هم قابل اتیان بعد طلوع فجر نیست، یعنی به شروع قابل اتیان نیست. پس این دو حدیث به مدلول مطابقی منع از اتیان صلات وتر بعد طلوع فجر میکنه، منع از اتیان به شروع به احداث، و به مدلول التزامی منع از اتیان به سایر رکعات، یعنی به شروع در سایر رکعات میکنه. منتها بله فرمایش مرحوم آقای خویی این بود که این دو روایت که به حسب مدلول مطابقی در نماز وتر وارد شده بودن، بله هر دوتا در نماز وتر وارد شدن، جایی را که شخص شروع کرده به بنای بر اتمام داره اونو نمیگیره، جایی که شروع کرده به اتمام بنای بر اتمام داره اونجا را نمیگیره. یعنی چه در قسمت مدلول مطابقی چه در قسمت مدلول التزامی، قسم اون فرض اتمام که بعد از شروع هست، اینها از مورد روایات خارج هستند، از مورد این دو روایت خارج هستند، روایت نسبت به او نظر نداره، در مورد او وارد نشده که چنین چیزی از او استفاده بشه، که روایات ناظر به فرض هست. اینطور نیست که اونچه که در کلام مرحوم آقای خویی اومده اینه که بله این روایات ناظر به این فرض نیستن، ناظر به فرض اتمام نیستن، بلکه ناظر به فرض شروع هستن. اما مفاد این روایات این نیست که اگر شخص شروع کرده این بله اتمام در او مطلوبیت داره، امر به اتمام داره. از این روایات مطلوبیت اتمام استفاده نمیشه. اونجا از این روایات دو روایت استفاده میشه اینی که مورد من صورت شروعه، مورد من صورت اتمام نیست، ولی مطلوبیت اتمام استفاده نمیشه. ما به خاطر اینکه این روایت در مورد صلات وتر وارد شده، این را نسبت به تک تک اون 5 تا دو رکعتی ها تعدی میدهیم، ولی در همون حدی که این دلالت داشت، همون نماز وتر یک نماز مستقل بود، در همون حد نماز مستقل این روایت دلالت بر بله دلالت میکنه بر این که یعنی در حقیقت ما باشیم، ما این روایت اسماعیل بن جابر میتونستیم این را اتمام بکنیم، ولی نه اینکه خود این روایت دلال بر اتمام داشته باشه. اونجه که در روایت مانع اومده صلات وتر، صلات وتر مدلول مطابقی این روایات، بقیه رکعات مدلول التزامی هست. ما اگر به بقیه روایات بخواهیم تعدی بکنیم، در همون نحوهی که در مدلول مطابقی ثابته میتونیم تعدی بکنیم، نه در خارج از اون محدوده. در مورد نماز وتر اگر به مدلول بله مدلول مطابقیش این بود که اونی که مورد روایت بود این بود که اگر شروع نکرده نمیتواند شروع بکنه، به بقیه رکعات هم میگیم که اگر شروع نکرده نمیتونه شروع بکنه، خود همون دو رکعت رو نمیتونه شروع بکنه، چون رکعت وتر در مقابل مجموعه اون هر یک از اون 5 تا دو رکعتی های قبلی انجام قرار گرفته. روی این حساب اینطور نیست که لازمه قسمت دوم از فرمایش مرحوم آقای خویی مطلوبیت اتمام صلات اللیل من اول رکعت اول الی رکعت آخر باشه، چون اون دو روایت در مورد اتیان صلات اللیل نیومده. اگه در مورد اتیان صلات اللیل بود میگفت که اصلی صلات اللیل بعد طلوع الفجر، در اون روایت امام من میفرمود، بله اونجا میگفتیم که صورت شروع در صلات اللیل ولو رکعت اولش کافی است برای اتمام، ولی روایت چون مورد صلات وقت وتره اون حساب این لازمه را نداره. ولی در عین اینکه این اشکال نقضی به کلام مرحوم خویی در قسمت دوم وارد نیست، در عین حال این فرمایش مرحوم خویی در قسمت دوم تمام نیست، اشکال دیگه ای به این فرمایش مرحوم خویی در قسمت دوم وارد. بسم الله الرحمن الرحیم.
Don't mind that.